شپږ نیمې بجې شوې د پاکستان او د هند د اړیکو په اړه مو راپور واورېد. پښتو خبری مجله هم دومره وه. دری خبری مجله د ماښام تر 2 بجو دوام کوي چې قادر حبیب تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر میکنم از شما سیبا جان. شنونده عزیز سلام تقدیم میدارم. ساعت 6:30 بعد از ظهر است. در برنامه این ساعت از رادیو آزادی در رابطه با سقوط یک هلیکوپتر در قندهار، انفجار در تورخم و ادامه عملیات خنجر در هلمند برایتان گزارش های امنیتی داریم و میشنوید که رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر از طالبان خواسته است که به میز مذاکره بنشینند. مطالب و گزارش های دیگری را نیز برایتان گرد آورده ایم، اما در آغاز مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از احمد تکل میشنویم.
سلام عرض میکنم. در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار مهم. در اثر سقوط یک هلیکوپتر ملکی در پایگاه نیروهای ناتو در کندهار 16 تن کشته شدند. قرار است هیئت عالی رتبه دولت افغانستان تا 2 هفته آینده جهت اشتراک در اجلاس رهبران افغانستان، روسیه، پاکستان و تاجیکستان عازم دوشنبه شود و علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران بحران جاری سیاسی در ایران را امروز در مشهد با روحانیون بلندپایه مورد بحث قرار می‌دهد. تفصیل اخبار. یک هلیکوپتر ملکی امروز در پایگاه نیروهای ناتو در قندهار سقوط کرد. یک سخنگوی نیروهای ناتو گفته است در این حادثه 16 تن کشته شده و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. اداره ترانسپورت هوایی روسیه به خبرگزاری انترفاکس گفته است این هلیکوپتر ساخت روسیه در هنگام پرواز سقوط کرده است. در مورد هویت قربانیان حادثه تا کنون گزارش منتشر نشده، اما گمان می‌رود که همه کشته شدگان افراد ملکی باشند. طالبان مدعی‌اند که این طیاره را در یک حمله راکتی سقوط دادند. حمله انتحاری امروزی در تورخم 4 کشته بر جا گذاشت. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که در حمله امروز جمعاً 4 تن کشته شده و 2 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت امور داخله افغانستان با نشر خبرنامه ضمن محکوم نمودن حمله امروزی گفته است که در این حمله 2 تن پلیس و 2 فرد ملکی کشته شدند. با گفته سخنگوی والی ننگرهار، حمله بر پوسته پلیس سرحدی افغانستان، محلی که در آن افراد وارد شده از پاکستان تلاشی می شوند، صورت گرفته است. حکومت افغانستان در حال تدارک برای اجلاسی است که قرار است تا 2 هفته آینده با اشتراک رهبران افغانستان، روسیه، پاکستان و تاجیکستان برگزار گردد. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت در این اجلاس که در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان برگزار خواهد شد، در مورد تحکیم روابط میان کشورهای ذکر شده و نیز همکاری‌های منطقوی بحث صورت خواهد گرفت. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی در این اجلاس اشتراک نماید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای برابری آمریکا در افغانستان باید تا تابستان سال آینده پیشرفت‌های در زمینه تغییر این ذهنیت که گویا جنگ با طالبان پیروز شدنی نیست داشته باشد. آقای گیتس در صحبت با روزنامه لس آنجلس تایمز گفت پیروزی در برابر طالبان با فرصت بیشتری نیاز دارد و ایالات متحده نمیتواند در یک سال در این جنگ به پیروزی برسد. هرچند وزیر دفاع آمریکا افزود که با این هم نیروهای آمریکایی باید وضعیت را در یک سال تغییر بدهد، در غیر آن احتمال دارد حمایت مردم این کشور را از دست بدهد. گیتس گفته است پس از تجربه جنگ عراق در ایالات متحده هیچ کس روی این موضوع تاکید نمی کند که راه برای پیشرفت وجود ندارد. اردوی آمریکا طالبان را به خاطر نشر تصاویر ویدیویی یک سرباز آمریکایی که ماه گذشته از سوی این گروه اسیر گردید محکوم نموده است. توران جان استاک سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان گفته است که استفاده از سرباز گرفته شده به منظور تبلیغات تخلف از قوانین بین المللی است. هویت این سرباز که حدود 20 روز قبل از پایگاه نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان لادرک شد تا هنوز واضح نشده است. در نوار 28 دقیقه‌ای ویدیویی که به روز شنبه در سایت اینترنتی مخالفین مصالح به نشر رسید، سرباز مذکور در حال نشان داده می‌شود که لباس خاکی به تن دارد و موهای سرش تراشیده شده است. و خبر آخر داخلی، شورای مشتمل بر 24 تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفته است اعضای شورا آمدند از میان خود یک شخص را به حیث کاندید در انتخابات ریاست جمهوری معرفی نمایند و فیصله خود در این مورد را با زودی اعلان خواهند کرد. نصیر انیس یکی از اعضای این شورا بعد از پایان گردهمایی این شورا در کابل گفت که آنان آمدند به خاطر منافع ملی به نفع یک کاندید از کاندیداتوری خود صرف نظر نمایند. شورای تشویق مسیحی کاندیدان ریاست جمهوری همچنان هشدار داده است که در اعتراض به تخلفاتی که از مقررات صورت میگیرد با گرد همایی‌های اعتراضی خواهد پرداخت. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران و روحانیون بلندپایه ایرانی امروز در مشهد بحران جاری در این کشور را مورد بحث قرار می‌دهند. رفسنجانی حین رسیدن به میدان هوایی مشهد در مورد این مذاکرات به آژانس خبری مهر ایران معلومات داد. سخنرانی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه در پوهنتون تهران غوغای زیادی را در حلقات سیاسی ایران به وجود آورد. در این سخنرانی وی گفته بود که بدون موافقت مردم هیچ نظام اسلامی نمیتواند ایجاد گردد. اما این اظهارات وی از سوی روحانیون محافظه‌کار به انتقاد از سیستم سیاسی ایران تعبیر گردید. محافظه‌کاران رفسنجانی را به استفاده سوء از خطبه نماز جمعه و حمایت از اپوزیسیون به رهبری میرحسین موسوی متهم نمودند. بر مبنای یک خبر دیگر، روحانیون تندرو ایران تصمیم محمود احمدی نژاد را مبنی بر تقرر اسفندیار رحیم مشایی به حیث معاون اول رئیس جمهوری این کشور مورد اعتراض قرار دادند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه تندرو کیهان امروز در سرمقاله روزنامه نوشت که لازم است به خاطر احترام به آرزوهای اکثریت مردم ایران فیصله تقرر مشایی فسخ گردد و احمد خاتمی روحانی محافظه‌کار نیز تقرر مشایی را نامناسب خواند. مشایی که دخترش عروس احمدی نژاد است سال گذشته به خاطر اظهاراتش که گفته بود ایران دوست مردم اسرائیل است مورد انتقادهای شدید قرار گرفت. هزاران تن از اویغوران امروز در شهر آلماتی قزاقستان در اعتراض به سرکوب اویغوران در ایالت همسایه شینجین چین به راهپیمایی پرداختند. بر مبنای گزارش آژانس خبری رویتر، حدود 5000 اویغور نژاد شامل زنانی که چادرهای سفید به رسم سوگواری به سر داشتند در یک سالن بزرگ در بزرگترین شهر قزاقستان گرد هم آمدند و خشم خود را در مورد وقایع اخیر در شینجین ابراز نمودند. این گروه به رسم همدردی با قربانیان حوادث اخیر خشونت در شینجین یک دقیقه سکوت اختیار کردند و بیرق‌های آبی با نشان هلال و ستاره سفید را که سمبل نهضت آزادی خواهی اویغور است و اهتزاز درآوردند. رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان بر اساس گزارش‌ها توافق کردند که در مورد منازعه ناگورنا قرباغ، شهر مورد متنازی فیه ناگورنا قرباغ، در خزان امسال دوباره با هم ملاقات نمایند. مذاکرات قبلی رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان سر سرکیسیان و همتای آذربایجانیش الهام علیوف را دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه میزبانی کرده بود. آژانس خبری انترفاکس از قول سرگی پریخودکو یکی از همکاران مدویدف گزارش داده است که این مذاکرات طولانی اما از نظر وی سازنده بود. این بود اخبار افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی. شنوندگان عزیز، و حال در ادامه این سرویس خبری توجه کنید به اخبار اقتصادی و سپورتی از رادیو آزادی.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان اعلام کرده است که تحقیق تازه‌ای را در مورد کاهش حاصلات پسته در این کشور راه اندازی می کند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آنان تلاش می کنند تا علت کاهش حاصلات پسته را در ولایات شمال و جنوب غرب افغانستان بررسی کنند. با تازگی گزارش های منتشر شده است که حاصلات پسته به سبب خشکسالی ها نسبت به سالهای گذشته امسال تا 90% کاهش یافته است. مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که میزان حاصلات زیره در این ولایت افزایش یافته و میتواند منجر به رشد اقتصادی دهقانان شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از اتاقهای تجارت و صنایع هرات گزارش داده است که زیره هرات کیفیت خوب دارد و در مارکت های خارجی نیز خریدارانی را به خود جلب کرده است. گفته شده است که امسال میزان حاصلات زیره در هرات به 800 تن میرسد. و این هم خبرهای ورزشی. یک گروه از کوهنوردان افغان در تلاش به هدف بالا شدن به قلعه نوشاخ هندوکش سفر دشواری را آغاز کردند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که قلعه نوشاخ هندوکش نزدیک به 7500 متر ارتفاع دارد و تا کنون هیچ افغانی به این قلعه بالا نشده است. گزارش شده است که این کوهنوردان افغان به همراهی گروهی از کوهنوردان فرانسوی از چندین روز به این طرف سفر به هدف فتح این قلعه را آغاز کردند. و یک گروه از ورزشکاران افغان که در مسابقات وشو در آذربایجان اشتراک دارند، رقابت‌ها با حریفان آسیاییشان را آغاز کردند. روزنامه افغانستان تایمز به نقل از فدراسیون وشوی کمیته ملی المپیک افغانستان گزارش داده است که در این مسابقات 16 ورزشکار از افغانستان اشتراک دارند. این مسابقات در شهر باکو آذربایجان آغاز شده و قرار است تیم افغانستان با ورزشکاران 12 کشور مسابقه بدهند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:41 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم مشنوید که یک هلیکوپتر ملکی در میدان هوایی قندهار سقوط کرده و 16 کشته به جا گذاشته است. حمله انتحاری در تورخم نیز جان چند نفر را گرفته و تعدادی را مجروح ساخته است. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر خواهان مذاکرات با طالبان گردید. وزیر ترانسپورت افغانستان میگوید برنامه‌های وسیع را به هدف توسعه میدان‌های هوایی در افغانستان سر دست دارد. وزارت زراعت افغانستان در نشست خبری مقامات وزارت زراعت در یک نشست خبری در کابل تفاهم‌نامه‌ای را در بخش تطبیق پروژه‌های توسعه و تولید تخم‌های اصلاح شده بذری با نماینده‌های سازمان زراعت و خوراکی ملل متحد و کمیسیون اروپا به امضا رسانید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، در سرویس اخبار از حمله انتحاری در سرحد تورخم شنیدید. خبرنگار رادیو آزادی رحمی اکنون از تورخم در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. اگر شما بگوین که حال مقامات در رابطه با تلفات ناشی از این انفجار و این حمله انتحاری چه گفتن؟
با عرض سلام، ارقام اخیری که از طرف مقامات رسمی در رادیو آزادی ارائه شده و گفته شده که در این انفجار 4 نفر کشته شده که 2 تنشان پلیس هستن و 2 تن هم از افراد ملکی و همچنان 2 نفر مجروح گردیده که در این 2 نفر مجروحین هم 1 نفر ملکی می باشه و یک عسکر پلیس سرحدی می باشن. انفجار حوالی ساعت 2:30 در نقطه صفری تورخم صورت گرفته، جایی که 15 یوم قبل در همان غرفه تلاشی همچنین یک حمله انتحاری صورت گرفته بود. مل پاسوال محمد زمان مموزه کماندان سرحدی زون مشرقی در محل حادثه برای آزادی گفت که تکراری این حمله اینا را وادار ساخته که با مقامات پاکستانی اینا صحبت کنن و اینا میگن که طبعا اساکر پاکستانی در این مرشاه پاکستانی به این مقصر هستند، چرا که در دامیتری تورخم پاکستان موقعیت داره و از مرز پاکستان حمله کنند داخل تورخم افغانستان شده.
بله، تشکر میکنیم از شما. خبرنگار رادیو آزادی بود که از تورخم در مورد حمله انتحاری در سرحد میان افغانستان و پاکستان گزارش میداد. مقامات میگن که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر ملکی امروز در پایگاه نیروهای ناتو در قندهار 16 تن کشته و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. در مورد ساعت قبل در یک تماس تلفنی از خبرنگار رادیو آزادی در قندهار پرسیدم.
ظهر امروز در شهر قندهار یک طیاره هلیکوپتر ملکی بعد از پرواز در دقایق اول سقوط کرده که در نتیجه 16 تن از مامورین ملکی که سوار این طیاره بودند کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ایساف در میدان هوایی قندهار حادثه را تایید کرده، اما در مورد جزئیات بیشتر اونها ارائه نکرده. اونها صرف همقدر گفتند که تمام افرادی که در این حادثه کشته و یا زخمی شدند مامورین ملکی می باشند، اما در مورد هویت اونها اظهارات نداشتند. تا به حال کس مسئولیت این حادثه را هم با عهده خود نگرفته و یک تن از مامورین که یک تن از سخنگویان نیروهای ایساف در میدان هوایی قندهار گفت که در مورد تحقیقات اونا ادامه داره که معلوم شود که طیاره از سبب چی سقوط کرده، اما وای تا به حال گفت که شاید که از سبب عوارض تکنیکی طیاره سقوط کرده باشه. وای گفت که افرادی که در این حادثه زخمی شدن به شفاخانه‌ای که در میدان هوایی قندهار قرار داره در اونجا انتقال شده و تداوی آنها ادامه دارد.
از سقوط یک هلیکوپتر ملکی در پایگاه هوایی ناتو در قندهار شنیدید که با گفته سخنگوی نیروهای بین المللی در این حادثه 16 تن از افراد ملکی و 5 تن دیگر کشته شدند. در مورد هویت قربانیان این حادثه تا کنون چیز گفته نشده. اداره ترانسپورت هوایی روسیه به خبرگزاری انترفاکس گفته این هلیکوپتر ساخت روسیه در هنگام پرواز سقوط کرده. در این حال نیروهای بین المللی در شرق افغانستان از نشست اضطراری یک هلیکوپتر نیروها خبر دادند. بر اساس خبرنامه این نیروها این هلیکوپتر در ولایت کنر نشست اضطراری کرده و چند سرباز در آن زخمی شدند. این در حال است که هفته گذشته در ولسوالی سنگین ولایت هلمند یک هلیکوپتر سقوط کرد و 2 تن از اتباعی اوکراین که به حیث اجاره‌کاران ملکی کار میکردند در این حادثه کشته شدند. همچنین چند روز قبل از سقوط یک طیاره جنگی نو F-15 نیز در شرق افغانستان گزارش شده بود. این در حال است که مقامات در ولایت هلمند از ادامه عملیات خنجر خبر دادند. مقامات میگویند در جریان این عملیات در منطقه اسپار ولسوالی گرمسیر به دست نیروهای افغان و ائتلاف افتاده. این عملیات از 2 هفته به این سو آغاز یافته. مقیم نایب به استناد گزارش خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر را ارائه میکند.
عملیات نیروهای ائتلاف با همکاری پلیس و اردوی ملی به نام خنجر به هدف پاکسازی ولایت هلمند از وجود طالبان مسلح ادامه دارد و گزارش های اخیر از تصرف منطقه اسپار ولسوالی گرمسیر آن ولایت خبر می دهند. عملیات خنجر که 2 هفته قبل در ولایت هلمند شروع شد در آغاز خیلی سریع پیش رفته، منطقه خانشین را کاملا از وجود طالبان مسلح پاک ساخت و همچنان نیروهای مخالف را مجبور کرد که ولسوالی ناوه را به شمول منطقه گرمسیر رها کنند. اما این عملیات بعد از مدت کوتاهی از تندی و شتاب آن افتاد. در حال حاضر شایعات هوج گرفتند که گویا این عملیات چون دیگر عملیات قوای مسلح هدف مشخص و معلوم ندارد. این عملیات یک بار دیگر به بی‌اعتمادی مردم افزوده گفته می شود که خارجی ها در عملیات خنجر نیز نمی توانند حاکمیت حکومت را در ولایت هلمند تامین کنند. اما سمونوال اسدالله شیرزاد قماندان امنیه ولایت هلمند این عملیات را موفقانه خوانده گفت در نتیجه این عملیات منطقه سپار ولسوالی گرمسیر هلمند که دارای اهمیت استراتژیک می باشد و دست نیروهای ما افتاده است و در عملیات این مناطق به نیروهای افغان و خارجی آسیب نرسیده است. در عملیات شب گذشته نیروهای آیساف و پلیس منطقه سپار را به طور مکمل تصرف نمودند و همچنان بر نیروهای ما صدمه وارد نگردیده است. قماندان امنیه ولایت هلمند اضافه کرد هنوز معلوم نیست که این عملیات تا چه مدت ادامه خواهد یافت.
مجله خبری رادیو آزادی.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 6:48 بعد از ظهر است. خوشحال هستیم که همراهیتان را در این مجله خبری از رادیو آزادی با خود داریم. به کابل می رویم و خبرنگار رادیو آزادی را در خط مستقیم تلفن با خود داریم. شما گزارش دارین که رئیس جمهور حامد کرزی با ولایت لوگر یک سفر غیر مترقبه داشته. هدف دیدار آقای کرزی از لوگر چی بوده؟
بله، چنانچه شما یادآوری کردین، رئیس جمهور کرزی یک ساعت قبل به ولایت لوگر رفته بود و در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر با خانواده و اقارب حدود 30 تن که به تاریخ 18 سرطان در انفجار در ولایت لوگر کشته و زخمی شده بودند دیدار کرد. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر لحظات قبل به رادیو آزادی گفت که آقای کرزی در کنار غمشریکی با خانواده های کشته شدگان و مجروحان مبلغ 3 میلیون افغانی نیز به آنان کمک کرد. آقای کرزی از مردم ولایت لوگر خواسته است تا فرزندانشان را به مکاتب بفرستند که آیندهشان درخشان شود. وی همچنان گفته است که از استخراج معدن مس عینک مبلغ هنگفتی را در بازسازی ولایت لوگر به مصرف خواهد رساند. وی همچنان گفته است که ولایت لوگر را از درجه 3 به درجه 2 ارتقا خواهد داد و تلاش می شود تا در قسمت بازسازی ولایت لوگر توجه بیشتر از سوی نهادهای حکومتی و سازمانهایی که در قسمت بازسازی در افغانستان کار میکند صورت بگیرد.
بله، تشکر میکنیم از شما. خبرنگار رادیو آزادی بود که از دیدار رئیس جمهور کرزی از ولایت لوگر گزارش میداد. در این حال سنده تایمز در مقاله می نویسد که آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید عملیات نظامی به تنهایی کافی نیست. به گفته وی باید در مورد کارهای خود مجددا فکر کنیم، در غیر آن در وضعیت بهبود به میان آمده نمیتواند. کرزی یک بار دیگر از طالبان خواست به مذاکره حاضر شوند. وی میگوید حتی باید برای رهبر طالبان ملا محمد عمر نیز رهبر طالبان ملا محمد عمر نیز برای اشتراک در مذاکرات تشویق شود. سنده تایمز می نویسد آمد کرزی روز شنبه در صحبت با شماری از خبرنگاران در رابطه با کشته شدن سربازان بریتانیایی ابراز تأثیر کرد، اما خاطر نشان ساخت که افزایش رقم سربازان مؤثر نخواهد بود. سنده تایمز می نویسد ایالات متحده آمریکا اعزام نیروهای جدید را به افغانستان آغاز کرده و تا سال جاری رقم سربازان آمریکایی از 32,000 به 68,000 افزایش خواهد یافت. عمدترین هدف افزایش این سربازان تامین امنیت انتخابات 29 مسعود در افغانستان خوانده شده است. سنده تایمز از رئیس جمهور کرزی نقل قول کرده که گفته است فکر نمی کند که با افزایش سربازان مشکل حل شود. با گفته وی به منظور صلح و شکست تروریسم باید راه‌های دیگر جستجو شود. سنده تایمز می نویسد رئیس جمهور کرزی از سخنان هفته گذشته هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در رابطه با گفتگو با طالبان استقبال کرده و گفته است ما از چندین سال به این سو درباره مصالحه با طالبان صحبت می کنیم، اما حمایت کافی دوستان و متحدین خود را به دست نیاورده ایم. وی گفته است در حال حاضر در اداره جدید آمریکا علاقمندی بیشتر به گفتگوهای صلح را مشاهده میکند. با گفته کرزی بدون اشتراک صادقانه همه جوانب در عملیه صلح وضعیت از این بیشتر خراب شده میتواند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:52 دقیقه بعد از ظهر است و رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 104.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید برنامه‌های وسیع به هدف توسعه میدان‌های هوایی در کشور و همچنان از میان برداشتن مشکلات ترانسپورتی را روی دست دارد که یک پی دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد. وزیر ترانسپورت افغانستان این مطلب را امروز در نشست خبری در کابل ابراز داشت که خبرنگار رادیو آزادی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
حمیدالله فاروقی وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به روز یکشنبه ضمن تشریح دستاوردهای چند ماه گذشته این وزارت گفت قرار است در آینده نزدیک کار احداث میدان‌های هوایی در شماری از ولایات از جمله در خوست و بامیان آغاز شود.
در میدان هوایی در ولایت بامیان هم از یک مدت به این طرف سرش کار می‌کنیم و ان شاءالله ان قریب کار آغاز ساختمان میدان هوایی بامیان در منطقه شهیدان آغاز می‌شود که تعهد مبلغ 15 میلیون دلار از کشور دوست ژاپن اخیراً ما گرفتیم. یک میدان هوایی دیگه در ولایت خوست در نظر داریم. میدان هوایی موجودی که ما داریم توسط نیروهای نظامی بین‌المللی استفاده میشن. ما در اونجا هم پروگرامی داریم که یک میدان هوایی جدید به خاطر کار ساختمانش آغاز بکنیم و سر از اون هم کارهای صورت گرفته.
وزیر ترانسپورت افغانستان همچنان گفت که توجه به ترانسپورت زمینی نیز از کارهایی است که آنان برای توسعه آن تلاش می‌کنند. حمیدالله فاروقی در عین حال از آمادگی‌ها به هدف انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی نیز یادآوری کرد و افزود که امسال در نظر است تا حدود 30,000 حجاج افغان از میدان‌های هوایی 4 ولایت این کشور به عربستان سعودی انتقال داده شوند.
سعی کردیم یک مکانیزم درست را که ما بتونیم خدمات ترانسپورت فضایی را در خدمت حجاج معظم خود امسال داشته باشیم. ما و اقدامات متداول رو دست گرفتیم. ما 4 میدان هوایی بین‌المللی کابل، قندهار، هرات و مزار شریف در خدمت حجاج معظم خود قرار دادیم.
وزیر ترانسپورت افغانستان گفت که با اساس تصمیم حکومت و با هدف جلوگیری از ایجاد مشکلات در زمینه انتقال حجاج افغان، صرف شرکت هوایی آریانا مسئولیت انتقال حجاج را به عهده خواهد داشت. وزیر ترانسپورت افغانستان در حالی از دستاوردهای عمده در زمینه توسعه خدمات ترانسپورتی و احداث و بازسازی میدانهای هوایی صحبت می کند که تا هنوز هم شکایات زیادی از نحوه عملکرد شرکت‌های هوایی خصوصی در کشور و همچنان مشکلات در میدانهای هوایی سخن زده می شود.
گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز تا نشست خبری در کابل تفاهم‌نامه را در بخش تطبیق پروژه توسعه و تولید تخم‌های اصلاح شده بذری با نمایندگان سازمان زراعت و خوراکی سازمان ملل متحد و کمیسیون اروپا امضا نمودند. گفته شده این پروژه با مصرف 14 میلیون یورو کمک کمیسیون اروپا تا سال 2011 تطبیق می شود. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل.
محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان به روز یکشنبه به هنگام عقد تفاهم نامه تطبیق پروژه توسعه و تولید تخم‌های اصلاح شده بذری با مسئولان کمیسیون اروپا و اداره زراعت و خوراکی سازمان ملل متحد در افغانستان این را یک تلاش تازه در جهت خودکفایی غله در کشور خواند.
شرکت های تخم پروری را کمک میکنیم تا اونا بتانند به قدر بیشتر تخم های اصلاح شده را و تصدیق شده را در افغانستان ترویج بکنند، تولید بکنند. این کمک هم کمک تکنیکی است مثل آموزش های فنی و هم کمک های مادی است مثل ماشینالات زراعتی در دستشان قرار می گیرند.
آقای رحیمی همچنان گفت پیش بینی های آنان نشان می دهد که احتمالاً امسال 40,000 تن تخم اصلاح شده بذری گندم در افغانستان تولید خواهد شد. گفته شده است بر طبق این برنامه که به ارزش 14 میلیون یورو کمک کمیسیون اروپا به اجرا گذاشته می شود، 21 تصدی جدید تخم پروری در 12 ولایت افغانستان هم ایجاد می گردد. یاداش پراساد گواتان نماینده اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان هم این را یک پروژه مؤثر در جهت افزایش تولیدات افغانستان تلقی نموده و چنین گفت.
این پروژه سوی FAO یا اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد در هماهنگی نزدیک با وزارت زراعت و مالداری افغانستان عملی خواهد شد. من مطمئن هستم که این پروژه در بخش افزایش تولیدات افغانستان مؤثر واقع می شود.
در بخش از این نشست دکتر هانس جورج نماینده کمیسیون اروپا تأکید نمود که توجه به بخش زراعت در افغانستان یکی از اولویت های کاری کمیسیون اروپا را تشکیل می دهد و آنان با کمک هایشان در این بخش ادامه خواهند داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک روز بعد از اینکه علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران در عکس العمل به انتخابات جنجال برانگیز آن کشور سیستم حاکم را مورد انتقاد قرار داد، محافظه‌کاران ایرانی روز شنبه او را به تحریک طرفداران مخالف حکومت و ادامه اعتراضات متهم کردند. مقیم نایف شوده از گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس را در مورد تقدیم می‌کند.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی روحانی پرقدرت ایران و سابق رئیس جمهور آن کشور در مراسم نماز جمعه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران و پیروان محافظه‌کار او را مستقیما به چالش گرفت. رهبر روحانی ایران آیت الله خامنه‌ای گفته بود که انتخابات ماه گذشته ایران آزاد و منصفانه بوده، از مخالفین خواست تا ادعاهای خود را در مورد اینکه در انتخابات تقلب صورت گرفته دوباره پس گیرند. این حرکت اعتراضی پس از سال 1979 میلادی یعنی بعد از انقلاب اسلامی در ایران بزرگترین درزی را بین روحانیون مهم و بلندپایه آن کشور به میان آورده است. آیت الله محمد یزدی روز شنبه به رفسنجانی حمله لفظی کرده گفته است که بیانیه او در نماز جمعه تهران طرفداران میرحسین موسوی رهبر مخالفین را تحریک نموده تا بار دیگر به خیابان‌ها برایند و به اعتراضات بپردازند. خبرگزاری نیمه رسمی فارسی ایران از اظهارات یزدی نقل کرده که می گوید رهبر مذهبی ایران خامنه‌ای تلاش کرد آشوبها را خاموش سازد، اما رفسنجانی دوباره آن را تحریک نمود. روز جمعه بعد از مراسم ادای نماز در پوانتون تهران هزاران تن اعتراض کننده با پلیس ایران درگیر شدند. بسیجی های طرفدار حکومت ایران سوار بر موترسیکل ها با مظاهره کنندگان حمله برده و برای پراگنده ساختن آنها از گاز اشکاور استفاده کردند. رفسنجانی که برای اولین بار بعد از انتخابات ایران سکوت را شکست، سرکوب اعتراضات بعد از انتخابات را تقبیه نموده، از حکومت تقاضا کرد آنان را که در جریان اعتراضات بازداشت کرده رها کند. وی افزود حکومت در عوض فشار باید در رفع نگرانی های مردم در ارتباط به قانونیت انتخابات فعالیت نماید. حسین شریعت مداری، همکار نزدیک آیت الله علی خامنه ای و مدیر مسئول روزنامه کیهان، گفت رفسنجانی باید اعتراضات بعد از انتخابات را محکوم میکرد. او در مقاله ای که روز شنبه به نشر رسید نوشته است اگر رفسنجانی نمیتوانست آشکارا بگوید، پس باید به طور غیر مستقیم مفهوم را به این قانون شکنان میرسان.
شنونده عزیز رادیو آزادی، با همین گزارش به پایان این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم رادیو آزادی به مدت 12 ساعت دیگر در خدمت شما عزیزان خواهد بود.